예수님.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به دریاهای بی پایاب برگردان صدفها را، به ماهیها، به شهر آب برگردان صدفها را. بگو چیزی که پنهان آرزو دارید باید شد، بگو ساحل تهی دست است مروارید باید شد. به نام آن که جان را فکرت آموخت. خانم ها آقایان، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، برنامه هنرنامه، درود بر شما. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. یکی دیگر از برنامه های هنرنامه رو تقدیم حضور گرامی شما بزرگواران میکنیم. برنامه‌ای که هر هفته از فرهنگ و هنر میگه، از داشته های ارزشمند خوب کشورمون و گاهی اوقات هم در عرصه بین الملل. مواردی رو برای شما بازگو میکنیم تا یادمون نره فرهنگ و هنر چقدر برای اعتلا و بالا رفتن سطح کیفی جامعه میتونه مؤثر باشه. این برنامه با تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری سینا احمدی پور و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه همراهی کنید. در ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که برای همه ماها سرشار از خاطره‌های خوشه، چه کسایی که سن و سالی ازشون گذشته و چه بچه‌هایی که در دوره کودکی و نوجوانی و البته جوانی و میانسالی هستند. این ماه برای همه ماها با ارزشه، حتی کسانی که شاید شرایط روزه گرفتن رو هم ندارن. اما تو برنامه ما از زاویه دیگه هم میشه ماه رمضان رو دید و به اون پرداخت، از زاویه فرهنگی. دایره فرهنگ و هنر و داشته های فرهنگی اونقدر وسیعه که به هر حوزه‌ای نگاه بکنید یک گوشه چشمی بهش داره و میتونیم در مورد اون از این دریچه هم نگاه بکنیم. آیین های ماه رمضان توی فرهنگ اسلامی که در جای جای کشور عزیزمون ایران وجود داره، هر کدوم رنگ و بو و اقلیم خودش رو به خود گرفته. اگر در منطقه جنوب برید، آیین ها مخصوص به اون منطقه و خلق و خوی مردم اون ناحیه پرورش پیدا کرده. اگر به منطقه شمال برید، به همین منوال، در کردستان، در مرکز، حتی در همین شهر تهران، درسته که ما دیگه وارد یک فضای ماشینی شدیم، اما در گذشته نه چندان دور آیین‌هایی رو داشتیم که در ماه رمضان بسیار پسندیده بوده و اجرا می‌شده و مردم با اونها خاطره‌های فراوانی دارن. یه مقدار میخوام تو بخش پیش رو خیلی اندک در مورد چند تا آیین براتون صحبت بکنم، حداقل نامش رو ببرم و شما رو تلنگری بزنم که از ماه رمضان از جنبه فرهنگی هم بهره ببرید. در ماه رمضان آیین‌های پیشواز این ماه در گذشته و حتی اکنون در خیلی از شهرستان‌ها و استان‌های ما جریان داره و هنوز زنده است. آیین‌هایی که در هنگام سحر اجرا می‌شد، موسیقی‌هایی که برای بیدار کردن روزداران در ساعات اولیه صبح یعنی سحر نواخته می‌شد، به گوش اونها می‌رسید با سازهایی مثل سنج، دمام و طبل در ناحیه‌های مختلف شهر، باعث می‌شد که اینها یک دایره‌ای رو به نام آیین‌های سحرگاهی ماه رمضان شکل بدن. همونطور که گفتم میشه این آیین‌ها رو در طول یک ماه بخش بندی هم کرد، یعنی این رسم و رسوم‌ها رو در گذر این ماه در جای خودش در روز خودش اجرا بکنیم. به عنوان مثال باید بهتون بگم که رسم و رسوم‌های شب‌های قدر خیلی مورد احترام و اجرای روزداران و کسانی که به این ماه عشق می‌ورزیدن بوده و هست. یا آیین‌های روز 27 رمضان که در مناطق جنوبی کشور به شدت پررنگه. و البته در پایان خود شب عید فطر که در روستاها، در مناطق شمالی، جنوبی، در مناطق غربی کردستان یک جشن مختص به خودش رو با اخلاق و با فرهنگ و با آداب معطوف به ناحیه های مختلف کشورمون در بر داشته و اکنون هم وقتی شما برید به این شهرستان ها میبینید که در حال انجامه. وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که وظیفه‌اش ثبت و حفظ میراث ایرانیه، درباره آیین‌های ماه رمضان هم مثل رسم و رسوم آیین نوروز اقدام‌های خوبی کرده. قدمت طولانی فرهنگ رمضان و این آیین در ایران جلوه‌های بسیار متنوعی داره که اشاره کردم به تنوع اون در نقاط مختلف کشور. کارشناسای میراث فرهنگی میگن یکی از بایدهای میراث ناملموس همین زنده بودن آیین هاست. به همین دلیل ثبت ملی آیین‌های رمضان در 30 شهریور 1378 انجام شد و رمضان عنوان چهارمین پرونده در حوزه میراث معنوی رو از آن خودش کرد. فکر میکنم بدونید شما سفره افطار ثبت جهانی شده از سمت ایران و چند کشوری که آیین‌های ماه رمضان رو برگزار میکنن. تقریبا اگر اشتباه نکنم در ماه تیر 1393 معاون رئیس جمهور وقت و رئیس ساز سازمان میراث فرهنگی سنیدستی و گردشگری ایران این عنوان رو، یعنی ثبت جهانی سفره افطار رو، با محوریت ایران به ثبت جهانی رسوند که باعث شد این فرهنگ و این داشته های ارزشمند که در قالب فرهنگ و داشته های دینی شمرده میشه در یک عنوان جهانی به گوش دیگر ساکنان این کره خاکی برسه و ارزش های اون رو به اونها هم انتقال بده. به هر حال ماه رمضان سرشار از داشته های ارزشمند به ویژه در عرصه فرهنگ و اخلاق و داشته های انسانی و اعتقادی است. با برنامه هنرنامه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که از فرهنگ و هنر میگه، از مفاخر ادبی هنری هم براتون صحبت میکنه. خب اگه یادتون باشه شعری رو در ابتدای برنامه خوندم، بسیار زیبا و شنیدنی، ولی نام شاعر این شعر رو بازگو نکردم. محمد علی معلم دامغانی نام شاعری بود که قطعه‌ای از اون در ابتدای برنامه برای شما گرامیان بازگو کردم. خب آقای علی معلم رو تقریبا میشه هر کسی که در حوزه ادبیات و شعر سیاحتی میکنه، علاقه ای داره، میشناسه و با آثار او آشناست. بعد نیست یه مقدار در مورد آقای معلم صحبت بکنیم، از آثارش بگیم، از تأثیری که او بر شعر بعد از انقلاب گذاشت. محمد علی معلم دامغانی یا علی معلم زاده 1330 در دامغان است. خب آقای معلم رو به عنوان شاعر، ترانه‌سرا و رئیس سابق فرهنگستان هنر میشناسن. باید بگم ایشون یک از چهره‌های ماندگار در سال 1380 هم در همایش چهره‌های ماندگار ایران شناخته شدند و از ایشون تقدیر به عمل اومد. آقای معلم یکی از شعرایی است که بعد از انقلاب به شدت در زمینه شعر و برجسته کردن مؤلفه‌های اخلاقی و فرهنگی به واسطه این عنصر ادبی مؤثر بودند. خب از کتاب‌های آقای معلم میتونیم به رجعت سرخ ستاره و سری کتاب‌های گزیده ادبیات معاصر که توسط نشر نیستان منتشر شده اشاره کنیم. خیلی از شعرهایی که شما در طول این سالها در پیوند با انقلاب و البته جنگ تحمیلی شنیدید از سروده های علی معلمه. علی معلم معمولاً در تحولات اجتماعی کشور به عنوان یک شاعر حضور داشته. همینطور در خیلی از کارهایی که از خواننده ها یا آوازخوانان عرصه موسیقی شما شنیدید و به ذهن سپردید، کارهای علی معلم رو میتونیم مثال بزنیم و صاحب اون قطعات علی معلمه. مثل همون اثری که شادروان محمد رضا شجریان در آلبوم شب، سکوت و کویر خوند. ببار ای بارون ببار، با دلم گریه کن خون ببار، در شبای تیره چون زلف یار، بحر لیلی چون مجنون ببار. و ده ها اثر دیگه‌ای که امروز در عرصه فرهنگ و ادب بسیار خواندنی و شنیدنی است، مثل مثنوی هجرت: این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. دانی که در قربت سخنها عاشقانه است، این قصه را با من بخوان باقی فسانه است. تا داریم در مورد آقای معلم صحبت میکنیم، یکی از آثار ایشون رو میشنویم با صدای خودشون که در محفلی فکر میکنم تقریبا یک دهه پیش اون رو خواندند و اجرا کردند.
ما کویری ها، نه غیر از ما کویری ها، هرکه در هر جای گیتی خسته بند اسیری ها، هر که در هر جای گیتی ماهی تنگ ته دریاست، پای بست رازدار منطق گنگ شه دریاست. شاه دریا گفت جایی در جهان بی آب بنمایید، میپذیرم هرچه حتی در گمان و خواب بنمایید، لیک آنجا هر کجا باید جهان ماهیان باشد، رهگذار ناگهان و آگهان راهیان باشد. شاه ماهی های دریا گفت بک ها واژه و واکن، چون مکررگوی و پرگو بیش و کم از معرفت پاک. شاه ماهی های دریا گفت بک ها واژه و واکن، چون مکررگوی و پرگو بیش و کم از معرفت پاکن. در دو عالم زیستن هنجار هر کس نیست، در دو عالم زیستن هنجار هر کس نیست، ساده اندیش از وک این مایه در خس نیست، وک اگر دانی به خشکی راوی دریاست، در حضور ماهیان استاد ساحل کاوی گویاست. وک نه وک بیچاره، وک دریاست یا خشکی؟ چون دوگون آهو که این پشگیست آن مشکی، سفله گر دیدارش بودی هر دوان بودی، گر به خشکی باد بودی آب در دریا روان بودی. وک نمیداند که جمع خشکی و دریاست در گیتی، وک نمیداند که جمع خشکی و دریاست در گیتی، گر به خود باشد بسی ناگفته را گویاست در گیتی. گرواک است این زمان گر راست خواهی در زمین شاعر، گرچه بعد از انبیا گیتی ندارد جز همین شاعر. وحی ما را تفعلونت گفت تا قول و عمل باشی، گفته ناکرده گر باید از قولت خجل باشی. غرب و شرق این روزها عمیق هر جاییست، تا نپنداری که فصل و تیغ داراییست، تیغ بازی بر سر خود زن که آمیغی، ورنه اوریان گر شوی از هر دوان تیغی.
اما نقش و تأثیر علی معلم دامغانی در شعر پس از انقلاب چه چیزی میتونه باشه؟ آقای معلم چند کار بسیار مهم و ارزنده‌ای رو در شعر پس از انقلاب انجام دادن. به نظرم پیوند دهنده سنت و انقلاب محسوب میشه، به این دلیل که زبان و ساختار شعر کلاسیک فارسی به ویژه قصیده و غزل رو با مفاهیم انقلاب، عدالت‌خواهی و هویت دینی پیوند زد. میشه گفت بدون گسست، بدون فاصله از سنت خراسانی و عراقی، مضامین روز رو تو قالب‌های فاخر کلاسیک علی معلم تونست به واسطه شعر بیان بکنه و نشون داد که شعر سنتی هنوز ظرفیت بیان مسائل معاصر رو داره. چون به هر حال خیلی ها از شعر سنتی فاصله می گیرند به این دلیل که ظرفیت ها و توانایی به روز رسانی رو نداره، اما معلم به این کار اصرار کرد و دیدیم که آثاری که در موارد گوناگون از طرف او سروده می شد دارای این خصوصیات بودش. به همین دلیل میشه گفت احیا کننده قصیده در دوران معاصر شمرده میشه، حداقل یکی از افرادی که این کار رو انجام داده. در دوره‌ای که قصیده کمتر مورد توجه شاعران بود، معلم این قالب رو با قدرت بازآفرینی کرد و قصاید اون از نظر زبانی، از نظر استخون و اون استحکام ساختاری و البته مضمون پردازی یادآور سنت کهن شعر فارسیه و از این جهت بسیار قابل ستایشه. خب زبان معلم زبان فاخریه و واژه‌هایی رو استفاده می‌کنه که ما در متون کلاسیک می‌تونیم اونها رو ببینیم یا رایج بوده و یک بخش دیگری از کارهاش هم ارجاعات تاریخیه، ارجاعات تاریخی، قرآنی یا اسطوره‌ای و ادبی. همه اینها مواردیه که در آثار آقای معلم میتونیم ببینیم و او به عنوان یکی از آغازگران شعر پس از انقلاب این چنین برجسته است و این چنین تونسته حرکت محکمی رو با اطمینانی رو پیش ببره در حوزه ادبیات و البته به واسطه شعر. در پایان باید حالا اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنیم، سنت رو حفظ کرده علی معلم و در اون متوقف نشده. شعر انقلاب رو هم همونطور که گفتم از سطح شعار به سطح اندیشه ارتقا داده. نکته خیلی مهمیه. معمولا در این رویدادها یکی از آسیب‌هایی که شامل حال ما میشه همین گزینه است و قصیده و زبان فاخر رو دوباره احیا میکنه. امیدوارم که سالم و سلامت باشه این شاعر خوب کشورمون و همچنان آثاری رو از او در عرصه ادبیات، تحقیق، پژوهش و البته شعر شاهد باشیم. در حال شنیدن قطعه گمگشته با صدا و آهنگی از مجید اخشابی و شعری از علی معلم هستیم.
اون که میاد اگه بگن یک گل سرخ بهار میشی، یه قطر خون رو آینه یه چشم انتظار میشی، یه قطر خون رو آینه یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به روست، رو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش زل میزنه، توی چشاش زل میزنه. میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه، فرشته میدونه که نور ظلمتو بیدار میکنه، ظلمتو بیدار میکنه. برقه تیر اشک دریق رعد صدای مرتضا رستم از این بند و بلا علی رضا شد به قضا آی قنچه های گل صاف از نسیم وزون بگین بوی خدا تو کوچه ها سحر شده از اون بگین ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا
صدای ما رو از رادیو فرهنگ برنامه هنرنامه میشنوید. برنامه‌ای که در حوزه فرهنگ و هنر هر آنچه که به کار شما بیاد و باهاش در طول یک روز در این عرصه برخورد بکنید، در این برنامه سعی میکنیم که اون رو برای شما بازگو بکنیم و با شما در میون بگذاریم. یکی از مواردی که متاسفانه در این روزگار به شدت مورد آسیب قرار میگیره زبان فارسیه، زبانی که شیرازه یک ملت، شیرازه یک سرزمین شمرده میشه. زبان فارسی زبانی بسیار خوشاهنگ، کامل، پویا و ارزشمند در بین تمامی زبانهای دنیا شناخته میشه و نمیبایست در کشورمون گاهی اوقات به دلیل کم اطلاعی و گاهی اوقات اینکه حساسیتی نداریم روی این قضیه بخوایم خدایی ناکرده به این زبان آسیب بزنیم. سعی میکنیم در این برنامه از واژه‌هایی که در حوزه فرهنگ و هنر وجود داره و می شود معادلی رو، معادل زبان فارسی رو برای اونها در نظر بگیریم، بیانهایی برای شما و نمونه هایی داشته باشیم و به گوش شما برسونیم که آرام آرام این موضوع رو به ذهن بسپاریم که می شود در مورد خیلی از واژه ها معادلی خوشاهنگ، زیبا در نظر بگیریم تا آسیبی به زبان فارسی نرسه. چند تا واژه رو براتون آماده کردم که با شما در این برنامه در میون میگذاریم. در حوزه فرهنگ و هنر وقتی بخوان یک مراسمی رو برپا بکنند، دیدید و شنیدید که برای اطلاع رسانی پوستری تهیه میکنن. برای واژه پوستر معادلی که میشه در نظر گرفت واژه اعلان هست یا آگهی. هم از نظر آهنگ زیباتره و همین که ما جایگزینی منطقی رو برای این واژه غربی در نظر گرفتیم. واژه بعدی واژه پرفورمنس هست. خب برای این واژه معادل اجرای هنری در نظر گرفتن. واژه پادکست یا معادل فارسی اون واژه پادپخش. در عرصه موسیقی شنیدید یکی از گونه های موسیقی ایرانی یا گونه های موسیقی بین‌المللی پاپه، پاپ. این گونه بین عموم مردم بسیار طرفدار داره و نمیتونیم بگیم که البته اون گونه گونه ضعیفتری نسبت به موسیقی ملی یا ارکسترال شمرده میشه و در جایگاه خودش بسیار ارزنده است. اما به جای پاپ میتونیم مردمی رو در نظر بگیریم و اگر با واژه موسیقی پیوند بخوره، یعنی موسیقی پاپ، میتونیم واژه فارسی موسیقی مردمی رو بیان بکنیم. واژه دیگه‌ای که براتون در نظر گرفتم واژه پاپ آرته. پاپ همون مردمی که در گزینه قبلی ذکر کردم، آرت هم به معنی هنره و ترکیب این دو با هم میتونه واژه فارسی هنر مردمی رو بسازه و بیان بکنه. یادم میاد در دوران کودکی موقعی که قرار بودش برنامه های کودک رو ببینیم واژه انیمیشن رو بسیار میشنیدیم. پویانمایی واژه جایگزینیه که برای این واژه غربی در نظر گرفته شده. اما امروز در دنیای ماشینی و سرعت و عجله‌ای که همه ماها داریم، وقتی تلفن‌های همراه رو به دست می‌گیریم، در این برنامه‌های گوناگون به واژه استوری خیلی برخورد می‌کنیم. استوری محلیه که شما آنچه که دوست می‌دارید رو در اونجا بارگذاری می‌کنید و به اطلاع مخاطب می‌رسونید.